أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. در مسئله توحید اونچه از آیات شریفه قرآن استفاده می شد به صورت تفسیر موضوعی فهرستی بود که به عرضتون رسید و به این قسمت رسیدیم که از آیات و روایات استفاده عدم سنخیت یعنی اشتراک در حقیقت در ارتباط با حضرت حق و کائنات می شود. قسمتی از مسائل بحث گفته شد در ارتباط با این عدم سنخیت، از نظر روایی صحبت شد، از نظر عقلی هم صحبت شد، در ارتباط با سنخیت هم استدلالی مطرح شد و به خاطر اینکه فرصت تا آخر سال زیاد نیست از این بحث خارج نمیشیم که هفته دیگه هم انشاءالله باز یک استدلال از استدلال‌های مربوط به سنخیت را از نظر عقلی به عرضتون برسد. و آن این که اونها که قائل به عدم سنخیت هستند، بعضی تا اونجا در این جهت تشدید میکنن که میگوین حتی در اطلاق لفظ وجود و موجود هم این چنین است که سنخیتی نیست، یعنی وجود موجود بر حضرت حق که اطلاق بشود غیر معنایی است که بر بقیه کائنات اطلاق میشه. تا اینجا تشدید کردن جریان را. از جمله مرحوم قاضی سعید قمی است که خب از شخصیت های به نام و معروفی است که در این مباحث کلامی فلسفی عرفانی دست قویی دارند. در این جهت ایشان تا اینجا مطلب را تشدید کردن که عرض کردم در این شرحی که بر توحید صدوق ایشان دارن، در این شرحشون مطلب را به این گونه آوردن در صفحه 130. در صفحه 130 این چنین گفتن که حتی صدق وجود و موجود که می شود بر حضرت حق و کائنات به یک معنا نیست، بلکه متفاوت است و همونطور که در احادیث هست شیء لا کل اشیاء، او هم موجودون لاکل موجودات. تا اینجا خواستن این عدم سنخیت را تشدید داده باشن. عبارتشون اینه: در ذیل این جمله شریفه حدیث و مباینته ایاهم مفارقته انیتهم، دو نسخه ای که هست، یکی انیت یکی عینیت، که همون نسخه اول مشخص است که بیشتر به نظر می رسد که همان باشه، در ارتباط با عینیت و نسخه اول فرمودن و المعنا علی الاول که و مباینته ایاهم مفارقته انیته ان مباینت الله سبحانه من الخلق انما هو بکونه مفارقا مقدسا عن صدق الوجود الصادق علیهم علیه. اونچنان است که حتی وجودی که صادق است بر خداوند غیر از وجودی است که صادق است بر خلق. تا اینجا ایشان در این مطلب تشدیدی کردن و المعنى على الاول ان مباينه الله سبحانه من الخلق انما هو بكونه مفارقا مقدسا عن صدق الوجود الصادق عليهم عليه و منزها عن تطرق شركه وجوداتهم بوجه من الوجوه الهي. حتی در اطلاق موجود و وجود هم شرکتی در کار نیست. بعد از معلم اول هم شاهدی برای این معنا نقل میکنن. کما قال المعلم ثانی، کما قال المعلم ثانی وجوده سبحانه خارج عن وجودات سایر الاشیاء ولو لم یکن کذالک لم یسلق انه مع کل شیء الا مقارنه، که شاهدی برای مطلب آوردن. پس جمعی تا اینجا مطلب را ادامه دادم و همچنین در عبارت دیگری مرحوم قاضی سید قمی در شرح اربعینشون که 40 حدیث را شرح زده اند، اونجا هم در ذیل عبارتی از عباراتی که از حضرت صادق علیه السلام در بحث توحید نقل می کنن که حضرت می فرماین اسم که از تعطیل خارج بشیم و بعد نفی تشبیه و بین نفی و اثبات چون واسطه ای نیست، این است که کلمه اثبات رو هم می گوییم و الا موجودی که در موارد دیگر میگوییم اون را هم اطلاق نمی کنیم. ایشان در ذیل این حدیث شریف اون وقت چنین گفتن که این حدیث در توحید صدوق هست، باب الرد علی الثنویه، صفحه 246. حالا اون حدیث وقت نیست، حدیث رو خودتون مراجعه میکنید. در ذیل عبارتی که نقل میکنن در این بحث که میگوین که و من قول صادق علیه السلام فی حدیث زندیق الذی سأله الا ان قال فقد حدثته اذ اثبت وجوده، یعنی بناء على الاصول التي ذكرتها قبل علمت انه حيث اثبت له الوجود يلزم التهديد، قال عليه السلام لم احده ای صدقت انی اذا اثبت وجوده فقد حدثته لکن اثبته ای علی معنا عدم القول بسلبه. اثبات خدا معناش نفی تعطیله و الا حتی اطلاق وجود نمی کنیم. اذ لو لم اثبته لفهم منه السلب المحض، اثبات نکنم فکر میکنید ما داریم نفی میکنیم. برای اینکه از تعطیل و نفی خارج بشویم این کلمه را هم میگوییم، یعنی حتی اثباتی که در ارتباط با بقیه موجودات با تعبیر موجودون وجودون میشود به اون معنا هم نیست. تا حتی لم اثبته لفهم منه السلب از لو لم اثبتو لفهم منه السلب المحض و عدم البعد، تا تعالی الله عن التعطیل. ثم قال علیه السلام اذ لم یکن بین النفی و الاثبات منزله، ای لم یکن بین النفی و الاثبات منزله فلم یکن القول بالواسطه و النفی لا یلیق به فبالاضطرار. ای توضیح ایشانه، اخترت الاثبات لا که اثبات الموجودات، تعالی الله عن التشبیه، بل به محض الاضطرار و ضیق المجال و الامری. حالا تعبیر ایشان رو ببینید، من دارم حرف ایشان نقل میکنم که تا این مرحله شدید جلو آمدن که حتی در اطلاق موجود هم شرکت ندارن. و الامری ان هذا البیان الذي صدر عن معدن الحکمه و النبوه غایت و تحقیق اشتراک لفظی بین الواجب و الممکن فی الوجود فلیتبصر. یعنی گفتن موجودون هم با اشتراک لفظی گفته میشه، یعنی به دو معناست نه به یک معنا. من اینجا یک کلمه که اضافه بکنم اینه که عرض میکنم که موجود را اگر چنانچه به معنای تارد العدم بگیریم، نه اشتراک معنوی هم هست. پس ایشان تا اینجا آمدن جلو میگوین عدم سنخیت بین حضرت حق و کائنات در حدی شدت دارد که حتی در اطلاق لفظ موجودون هم با یک دیگر اشتراک ندارند. و موجود هم که گفته می شود در ارتباط با حضرت حق غیر از موجودی است که گفته شود در ارتباط با کائنات، همانطور که در احادیث هست که شیئون، اما پشت سر این کلمه شیئون فرمودن لا کل اشیا، اینجا هم موجودون لا کل موجودات. از احادیث این مطلب رو ایشان نتیجه گرفتن و با کلمه لامری مطلب را تشدید کردن و این مطلب را تثبیت کردن از نظر خودشون که کلمه موجود در ارتباط با اطلاقش نسبت به حضرت حق و کائنات واجب و ممکن به نحو اشتراک لفظی است، نه به نحو اشتراک معنوی. و لامری ان هذا البیان صدر من معدن الحکمت و النبوه غایت و تحقیق الاشتراک لفظی بین الواجب و الممکن و الوجود فلیتبصر. اینجا عرض بنده اینه که نمی شود که بگیم موجود مشترک معنوی باشه، ولی به این صورت که توجه داشته باشیم که موجود یعنی تارد العدم، چون هم وجود واجب و هم وجود ممکن هر دو در طرد عدم مساوی است. در معنی طرد عدم، گرچه وجود واجب وجوب وجود دارد و وجود ممکن عدم وجوب وجود، و وجود واجب وجود به ذات است و وجود ممکن وجود بالغیر است. در وجود این تفاوت هست، ولی هر دو در جهت طرد عدم اشتراک معنوی گفتنش مسئله ای نداره، ولی در حد ایشان در جهت بینونت تشدید میکنن که به این صورتی که عرض کردم از روایات استفاده کردن و بعد خودشون هم در ذیل این روایات استدلال های مختلف و متعددی دارن که فرصت گذشته است یک عبارت رو سریعا عرض بکنم از استدلال هاشون که در همین شرح توحید صدوق در صفحه 80 ایشان آوردن. در ذیل این آیه، این حدیث شریف الذی بان من الخلق فلا شیء کمثله، در ذیل این حدیث شریف میگویند که مباینته سبحانه عن الخلق کما تکون بذاته کذالک و عز شأنه مباین عن الخلق بصفاته و افعاله. صفحه 80. به تمام معنا تباین قطعی است، اما انه مباین به ذاتی عن الخلق فلانه لو شارکهم فیها لکان هویزا مخلوقا. اگر چنون چه حضرت حق با خلق مشارکت داشته باشند، بینونت نباشد مشارکت باشد، چون خلق مخلوق است حقی هم که با خلق مشارکت دارد پس باید مخلوق باشه. فلانه لو شارکهم فیها لکان هو ایضا مخلوقا تعالی الله عن ذلک کما هم کذلک لان کل ما یوجد فی الخلق فهو مخلوق. در صفات و افعال هم این چنین است، چین که اگر چنون که در صفات مشترک باشن برمی گردن به این که باید در ذات مشترک باشن. در ذات گفتیم اگر اشتراک شد مخلوقیت لازم میاد، که همین عبارت است که الان خوندیم. به نتیجه پس جمعی در ارتباط با عدم سنخیت، که ما اصل عدم سنخیت را می گفتیم از روایات و ادله عقلیه استفاده میشه و بعضی از ادله عقلیه و نقلیه را نقل کردیم، تا این مرحله ای که گفتیم ایشان در این جریان تشدید دارن و هنوز در ارتباط با ادله عقلی برای اثبات سنخیت، که یک دلیل رو عرض کردم، دلیل های دیگری هم هست، انشالله هفته بعد صحبت خواهد شد. اللهم صل علی محمد.